this happened, what will happen?
مسئله مخلط استاد پیش کتور یک دو قدر موضوع رو
رفتی رفتن جان یک شیلی از حرم کلکتی شما زیرون بعد این آدم که به سلام کردید اون گرد گرد کنه آقای کنیده هم کجایی بعد رفتن جان که باید بدی از رفتن جان دارد بودم که این های این مسئله ای مطرح شد اون آقایان قیافه ها که داریم ماما ها با اولاد حسابی برای خود جواب مسئله ندادیدن من در اطلاقه چون شرامه بحث میکرده اونو حضور زهن هم داشتم سریع گفتیم که این وضعی اینجوری اختلافی بزرانیشی میشه در برای رضا این جواب مسئله رو داد بود طرف حسابی بعد از یک رو با روزن بود یه نفر از موسا آمده بود اون موقع همین اعزامی معلوم شد اصلا باید که بود بابا ما هم سید میخواد بیا جایی آیا نه اکس نگم میگم آیا آمدی که اون میگم دارد بعد من دو خود اصلاح که بگم میگم تو نه اکس ما حیات میکنم روزی که از اون شیفا فرستا بود آیا بند خود بابا بود از مشهر همون با رفیق بحث ما اوچکار اوچکار نمو بود ما به مرکوی که برگرده که داریم آمدیم جا به اتضاع خدا رو مندنی کنیم و اصلا که کسی این خیلی در اتضاع مستره کنیم اما پیش ندیم این شیخ رو ما که جای ما نیم بودم من دیم شده کنیم گفت که جا آدم شهر یک به مرکوی کنیم هم دیگه دیگه یه شب قبل از ما مندن هر یه شب که میگه من میدن مواجه هم بارم هر شب که میگه که باید بلندی یه مثلا شنگ بارد شده چند تا خوش باز مثلا یزی همی یکی یه سر نه همه خوش بعد از ما برسیم یکی یک دون از اون از با آقا این شنگ بارد بیزه هر شنگ این باید نبرد همی بیرد ما مورد بارد ما باید میشستیم یعنی اول این فرسید از بس فرسید مولا رو بسید رو بودم باشو شداد در حال کنمانی کلیم بگیرم این جسیر بگیرم چیز در این حال یه
حال بسید چیمی اینجا چیده شد؟ خواسته خدا گفتیم تو قرم میدونستم
آه آه شد خبنا آنه را خیلی آمدی خبنا آنه قربی
مردم شرافه دارم رو بسید
بسم الله الرحمن الرحیم قبیهی نستهیم اینم خیر ناسی صلی اللہ علیه و محمد و آله من امران ایران مارد سخن در این بود که آیا مصلحت سلوکیه‌ای که شیخ انصاری رضوان الله علیه در مقابل اشکال ابن قبه بر تعبد و امارات کرده بود بیان فرموده اند برای تخلص از اون اشکال آیا قابل قبول هست یا خیر؟ چون عرض شد که سه جواب در واقع از این اشکال بنابر مسلک سببیت داده هست. یکی کلامی بود که اشاعره بیان کردن که اون تصویب محال و باطل بود. یکی هم کلامی بود که معتزله داشتن که مرحوم شیخ انصاری این هر دو وجه رو بیان میکنن و اشکال بر اون هم واضح هست که این هم در حقیقت کمتر از اول نیست و مستلزم تصویب است. ولیکن بنابر مسلک ایشان راه تخلص این بود که در نفس سلوک بر طبق اماره و تبعیت از اماره مصلحتی است که جبران می شود مصلحت تفرید واقع. ایشان ادعا دارند بر این که با این بر طریق ما حکم واقعی را از بین نبردیم بنابر مصلحت سلوکیه، بلکه حکم واقعی که مشترک باشد بین عالم و جاهل به حال خود باقی می ماند. این فرمایش ایشان در مقام تحقیق که مرحوم ها شیخ رضوان الله علیه وارد شدن قبل از او، چون بعضی از بزرگان بیانی در اینجا دارن، اجمالا اشاره کردیم، بعد مجددن هم عرض میکنیم کلام ایشان را و اون چه که در کلام ایشان است از نظر اینکه آیا فرمایشان میتونیم قبول کنیم یا نه. لذا مختصر بیان ایشان را بنده اینجا آوردم تا عرض بکنم که چی میگوین ایشان. بعضی از متأخرین در رد فرمایش شیخ انصاری، چون خب معاصرین ما غالبا سراغ همین مشرب رفتن در رد کلام شیخ انصاری، از این جهت است که بنده این را عرض میکنم و مافی تا بعد وارد بیان تحقیقی مرحوم شیخ میشویم. ایشان ابتداعا مصلحت سلوکیه را در تقریب کلام شیخ رضوان الله علیه می فهمان یک امری نیست که امر بسیطی باشد و در یک حد خاصی باشد، بلکه مصلحت سلوکیه متفاوت است به حسب درجه. و مثالی برای این زده ام به این که اگر کسی در روز جمعه اگر به حسب واقع نماز ظهر واجب باشد در اصل غیبت،
و این شخص طبق اماره صلات جمعه خوانده باشد. بعد از این که به طبق اماره صلات جمعه صادر شد، این دو صورت به صورت کلی ندارند. یا این است که کشف خلاف نمی شود برای او، خب واضح است برای شخصی که کشف خلاف نشده است، این مصلحتی که در عمل کردن بر طبق اماره است هم جبران می کند مصلحت فوت فضیلت صلات ظهر را، هم اصل صلات ظهر را اداء و هم صلات ظهر را قضاء. لذا بر او لازم نیست صلات ظهر خواندن، نه به عنوان ادا نه به عنوان قضا. چرا؟ چون اصلا کشف نشده از خلاف. این مشخص میایی نسبت به کسی که کشف خلاف بشود. یا این است که شخص کشف خلاف در داخل وقت میشود، یا کشف خلاف اماره در خارج از وقت برای او میشود. نسبت به کسی که کشف خلاف اماره با واقع شده است در داخل وقت، می فرماید تدارک مصلحت واقع به مقداری است که این شخص کشف خلاف نشده بود بر او. مثلا دوی بعد از ظهر کشف خلاف شد، فضیلت صلات ظهر ازش فوت شده است، فوت فضیلت صلات ظهر به واسطه مصلحت سلوکیه جبران می شود. و اما مصلحتی که در اصل صلات ظهر است، الان که کشف شده است که اماره بر خلاف واقع است، اون که دیگه از بین نمی شود برود و اون رو جبران نمی کند مصلحت سلوکیه. لذا باید صلات ظهر را در اینجا اداء ولو اینکه از وقت فضیلت گذشته است بخواند. یا اگر بعد از زوال وقت کشف شد که اماره بر خلاف واقع بود، ادعایشون دقت داشتن عنایتی دارم که عرض میکنم، این مثال بلا دلیل نداشت عرض بکنم. میفرمایم که مصلحت صلات ظهر در خارج از وقت از به واسطه مصلحت سلوکیه جبران نمیشود. لذا در خارج از وقت، در داخل وقت فضیلت و ادا جبران شد به مصلحت سلوکیه، ولی خارج از وقت مصلحت قضایی که در صلات ظهر است او جبران نمی شود. لذا بر او واجب است که قضا را بخواند. بعد از اینکه این بیان را دارند، مثلا مصلحت سلوکیه دردی را به تعبیر ایشان دوا، به تعبیر بنده دوا نمی کند. چرا؟ چون اشکالی که در اینجا دارند این است که می فرمایند اگر فرض را بر این گرفتیم که در نفس سلوک طبق اماره مصلحتی باشد نه در معدا، و اماره هم تلقیت الالواقع هم ندارد، خود عمل بر طبق اماره نفس تطبیق العمل على طبق الاماره فیه مصلحتون و ملاکون، اگر اینجوری باشد در اینجا در موارد اماره مطابق با واقع می فرماید ما حرفی نداریم. چرا؟ چون نسبت به کسی که اماره مطابق با واقع باشد، حکم مصلحتی که در اینجا هست، این دوتا مصلحت با هم تنافی ندارن به تعدیلیشان، و چون متعلق اماره همون چیزیست که واقعا هست، فرضون بحثا واقع صلات جمعه واجب است، ظهر واجب است، اماره هم قامت الان وجود صلات ظهر، اینجا ما گیری نداریم. ولی اگر برخلاف شد، واقع صلات ظهر واجب بود، اماره قائم شد بر وجود صلات جمعه، نسبت به اماره مخالف با واقع ما از شما میپرسیم، اینجور تغییر عبارت میدن تا مطلب روشن بشه، آیا صلات ظهر که به عنوان حکم وجوب رفته است به اون به عنوان حکم واقعی مصلحت در صلات ظهر هست یا نیست؟ طبق مسلک عدلیه مصلحت وجود دارد. پس صلات ظهر که متعلق حکم واقعی است فیه مصلحتون، اماره که برخلاف واقع است طبق مبنای شما که مصلحت را در سلوک طبق اماره قرار داده اید، آیا در عمل بر طبق اماره مصلحتون یا نه؟ نه در عمل و در نفس تطبیق العمل مصلحتون املا مصلحت است. این مصلحت چون متعلق صلات جمعه هست و اون مصلحت که متعلق صلات ظهر است با هم فرق دارند، و ما یک تکلیف که بیشتر نداریم، بر اساس اختلاف متعلق مصلحته و این که از طرفی ما یک تکلیف بیشتر نداریم، باید در اینجا شما قائل بشویم به تخییر بین ظهر و جمعه، نه به وجوب تعیینی صلات جمعه به حسب ظاهر طبق اماره. این اشکال رو میکنن. و حالون که و قول به این که تخییر بین صلات ظهر و جمعه باشد، این یک اینم نوع من تصویب. چرا؟ چون فرض این است که واجب واقعی واجب تعیینی است و شما واجب تعیینی را فقط نسبت به کسی ملتزم می شوید که اماره چی باشد؟ آقا مطابق با واقع. و اما نسبت به کسی که اماره بر خلاف واقع باشد، دیگه واجب تعیینی ندارد صلات ظهر، بلکه واجب صلات ظهر می شود عدل واجب تخییری، که یک طرف صلات ظهر قرار می گیرد و یک طرف دیگر صلات جمعه. خوب دقت کردین ها کلامیشان رو خلاصه چندین صفحه که بحث دارن برمیگرده به همین دو جمله که عرض کردم، که طریقه مرحوم شیخ انصاری معالش به تصویب است، ولی کن نه به اون سعه و گستردگی که در وجه دوم یا اول بود. اینا تصویبه و وجه تصویب هم این است قطعا حکم واقعی در روز جمعه نسبت به ما هو الواقع حکم تعیینی یون، یا صلات ظهر به عنوان حکم واقعی واجب تعیینی است، یا صلات جمعه به عنوان حکم واقعی واجب تعیینی است. ما واجب واقعی تخییری نداریم و اینجا بنابر این بیان باید ما قائل به این بشویم در نزد کسی که اماره برخلاف واقع باشد، باید بگیم نسبت به چنین شخصی حکم واقعی تخییر بین ما هو الواقع و این عبارت معدای اماره. خب و حال که تخییر قطعا حکم مشترک بین عالم و جاهل نیست، پس نسبت به کسی که اماره بر خلاف واقع قائم شده باشد، نسبت به چنین شخصی ما حکم واقعی نداریم، فقط حکم واقعی نسبت به کسی است که اماره مطابق با واقع در بیاد. این حاصل اشکالی است که ایشان فرمودند. ولیکن با توجه به فرمایشات که مرحوم عاشق فرمودند در گذشته و اون چی که مستحضرید بر اساس مبانی، در فعلیت حکم آیا صرف وجود موضوع کافی بود؟ سابقا عرض کردیم مبناً اختلاف بود بین مرحوم عاشق و مرحوم میرزا نایینی. مرحوم میرزا و من تبعشان در فعلیت حکم فعلیت موضوع رو کافی می دانستن، کنده و علت تامه فعلیت هم فعلیت موضوع است. ولی مرحوم عاشق فرموده بودن علاوه بر فعلیت موضوع وصول هم لازم است، که حکم ولو اینکه موضوع فعلی باشد ولیکن ما لم یصل الی العدل لا یصل فعلی هم به نسبت الی العدل. حالا ما از شما سوال میکنیم، این اشکال ایشان اصلا وارد نیست بر مرحوم شیخ انصاری رضوان الله علیه. چرا؟ برای خاطر اینکه تخییر در جایی است که دو طرف حکم در عرض یکدیگر باشند و ما میپرسیم آیا در اون ظرفی که واقع معلوم شد اصلا حکم ظاهری موضوع ندارد، و اونجایی که حکم ظاهری به نحو حکم فعلی در حق مکلف است، حکم واقعی اصلا موضوع چرا واسه در ظرف عدم وصول حکم ظاهری است؟ پس هیچگاه بین حکم واقعی و حکم ظاهری جمع نمی شود در رتبه واحده، یعنی اونجایی که حکم واقعی هست حکم ظاهری نیست، اونجایی حکم ظاهری هست حکم واقعی نیست. اگر جمع نشدن دو تا حکمی که در طول یکدیگرن و مترتبین هستن، دو حکمی که مترتبین هستن، آیا تخییر بین دو حکم مترتبین گفتنی است؟ پس بنابراین ما نمیتونیم بگیم اینا در عرض عمل تا بگیم لازمش تخییر و بعد نتیجه بگیریم که پس اگر قائل به تخییر شدیم نسبت به کسی که قامت الاماره علی خلاف الواقع تخییر باید گفت، و تخییر معناش عدم وجود واجب تعیینی است به حسب واقع، پس نسبت به این چنین شخصی ما حکم مشترکی بین عالم و جاهل نداریم. همین مقدار تصویب هست، بگیم نه این اشکال وارد نیست. پس بنابراین دقت بفرمایید، رد مصلحت سلوکیه از این باب که نسبت به کسی که اماره برخلاف واقع باشد و لازمه این وجه تخییر بین واقع و معدای اماره هست که نتیجه این است که پس در این صورت ما حکم واقعی مشترک بین العالم و الجاهل نداری و ایزن من تصویب الا این که دائره تصویب مختص به کسی که قامت الاماره علی خلاف الواقع شد. این حرف و این اشکال نتیجتاً وارد به مرحوم شیخ انصاری نیست. لذا باید برگردیم به بیانی که مرحوم عاشق رضوان الله علیه دارن. مرحوم عاشق در اینجا صوری را از نظر ذهن تصویر فرمودن و می فرمایند که هیچ یک از این راه ها برای حل اشکال به هر حال تفکیک مسلحت یا القای در مسئله که مستلزم تصویر بود هیچ کدومش نافع نیست. حالا بیان ایشان چون دقیق بود چاره نیست که یک بخش شکرچه عرض کردیم اعاده میکنیم. ایشان می فرمایند در وجه مصلحت سلوکیه و وجه معتزلی، چون وجه اشاعره دیگه افحش بود از نظر فساد، اونو دیگه نباید مقایسه کنیم، کلام معتزله رو عمدتاً در اینجا بیاریم. بین این دوتا فرقش چیست؟ فرقش این بود که معتزله قائل بود در معدای اماره مصلحتی واقع می شود که این مصلحت موجب این جبران تخفیف مصلحت واقعیه یا الغای در مفسده در فرض مخالفت می شود. مرحوم شیخ رضوان الله علیه فرمودن نه، مصلحت در معدام نیست. چرا؟ چون اماره را طریق قرار دادن، جنبه طریقیت و کاشفیت او را حفظ کردن. اماره طریق الالواقع و اعتبارشان به لحاظ قلبه وجودی است که غالبا خبر عدل انسان را به واقع میرساند. موارد نادری است که تخلف از واقع است. پس این لحاظ طریقیت را باید حفظ کنیم در اماره. اگر حفظ بخوای بکنیم نباید بگیم در معدای او مصلحت است، ولیکن مصلحت در نفس جعل العمل مطابقا لما للاماره و تطبیق عمل و سلوک شخص مکلف بر طبق اماره در اون مصلحت است. لذا اسمش رو داشتن مصلحت سلوکیه یا بگید مصلحت طریقیه فرق نداره. این مصلحت سلوکیه با مصلحت در متعلق اماره با هم فرق دارن. لذا می فرماید اگر ما این را قائل شدیم در اینجا اماره چه شأنی دارد؟ اماره غیر از وساطت در ثبوت مصلحت واقع کار دیگری ندارد. پس در این سلوک مصلحت است، اما خود این طریق مثل سایر اسبابی هست که انسان رو به واقع میرساند، به لحاظ طریقیت در عرض سایر طرق قرار دارد. ولیکن شارع به ما فرموده است که این طریق را اگر عمل کردیم در عمل بر طبق این طریق من مصلحت قرار دادم. اینجور این اشکالش این است که واقع تارتن حیثیت ذات واقع ملحوظ است با قطع نظر از ایه عنوان تعارض برو بشنن، و اخرى واقع را معنونن به عنوان خاص در نظر میگیریم. حالا دقت بفرمایید در این فرض اگر ما بگیم مصلحت در سلوک بر طبق اماره است، آیا واقع وجود پیدا کرده است نسبت به این شخص یا نه؟ ما در اینجا اگر بگیم آقا حکم واقعی وجود ندارد، خوب دقت بفرمایید فرض ها، بگیم حکم واقعی، نگید آقا اینجوری نیست شیخ کجای این مطلب، ما داریم فرض میکنیم دیگه. اگر مراد این باشد که واقعی نباشد به عنوان حکم واقعی، نه شعنن و نه اقتضاعن، اون چی که هست عبارت از همون چیزی که طبق اماره آمده است، گرچه اماره تغییریت الالواقع دارد، در اینجا حکم ثبوت پیدا کند عنوانن، ولی این حکم ثبوت واقعی نداشته باشد، حکم بر طبق اماره فقط به عنوان این که معدای اماره هست این حکم وجود دارد، ولی این حکمی که معدای اماره هست به حسب واقع وجود دارد خیر، نه اقتضاعا نه شعنا. در چنین موردی ما بگوییم آقا حکم واقعی نداریم، نه شعنا نه واقعا، حرف بی ربطی گفتیم، حرف بی ربطی نگفتیم. خب مسببه هم چی میگوین؟ مسببه هم میگن حکم همونی است که بر طبق اماره آمده است. پس این فرض با خلوت به واقع از حکم شعنن و اقتضاءن کاملا مساوی است. پس در واقع نه تنها با معتزله میسازد، بلکه به همون کلام اشعری در حقیقت منتهی میشود. پس این فرض که ما بگیم حکم عنوانا وجود دارد ولی ثبوت واقعی ندارد، حکم عنوانا یعنی حکم به عنوان این که مدعی اماره است، یا بگید حکم به عنوان این که الامارت قامت علی، اینجور تعبیر کنید، حکم به عنوان قیام اماره علی ذلک الحکم، یا این که مما عدت الاماره علی. در هر دو صورت حکم فقط به جهت عنوان، حکم عنوانی موجود است. حکم عنوانی وقتی میگیم حکم وجود دارد عنوانا، یعنی حکم به عنوان انه معد الاماره، به عنوان انه قامت الاماره علی، واقع حکم نیست. اگر این شد، خب در حقیقت ما واقع رو خالی از حکم دانستیم. اگر واقع خالی از حکم بود، این کلامی است که اشعری میگوید. اونا میگن که به هر حال واقعی نداریم، بلکه واقع همین است که اماره برش قائم شده است، و وجود عنوانی حکم مع خلو الواقع عمل حکم انشاء و حقیقتا، این عبارت نقرای تصویب اشعری است. پس این فرض مردود است من رأسه، چون معالش غیر از کلام اشعری چیز دیگری نیست. نمیگه مرحوم شیخ این رو میگوید، دقت کنید، میگیم اگر مراد این باشد اشکالش نیست. و اگر فارق بین کلام مرحوم شیخ رضوان الله علیه که قائل مصلحت سلوکیه است و بیانی که از معتزله نقل شده است که وجه دوم بود، فارق این باشد که در صورت دوم مصلحت قائم بود به ذات فعل، چون ادعا میکردن که در معدا مصلحت است، ولی بنابر وجه سوم مصلحت در فعل نیست، بلکه به عنوان آخری است غیر از فعل، و اون عنوان آخر عبارت است از عنوان تطبیق العمل علی الاماره. این تطبیق العمل علی الاماره غیر از عنوان معدا است و غیر از واقع است. این جهت فرق رو بگیم. این آیه دردی رو دوام می کند و مشکله رو حل می کند یا نه؟ اشکالی این است که می فرمایند این عنوان تطبیق العمل علی الاماره یا منطبق می شود بر فعل یا منطبق نمی شود، یعنی یا مطابق با واقع در میاد یا اینکه مطابق با واقع در می میاد. اگر مطابق با واقع در آمد، می فهمان اینجا بحث تضاهم به وجود میاد بین الملاکه، چون یکی ملاک واقع است و دیگر اینکه ملاک اماره است. اگر عنوان منطبق با معنون و فعل بشود، در اینجا بنابراین فرقی در باب تضاهم نیست، بین تضاهم بین الملاکین حاصل می شود. و در باب تضاهم اختلاف بین متعلق به لحاظ نفس متعلق و عنوان دردی را دوا نخواهد کرد. چرا؟ برای خود یه وقت میگه ملاکین هر دو متولد در نفس فعل است، چه این رو بگویید؟ چه بگویید احد الملاکین به ذات فعل متعلق است و ملاک آخر به اون به فعل به عنوانه خاص متعلق است؟ معال هر دو تضاهم ملاکین است. چرا؟ برای خاطر این که فعل و عنوان فعل تفاوت اعتباریه دارد. ما در ذهن بین فعل و عنوان منطبق بر فعل تفکیک میکنیم، میگیم فعل حیثیتون، حیثیت شیء به ذاتی شیءون، و حیثیت شیء معنونن به عنوان خاص شیءون آخر. این تعدد را فقط در اعتبار ذهنی ما درست کردیم، ولی به اصل واقع تعدد ندارن. چرا؟ چون شیء و ایه عنوان که ینطبق بر او در وجود خارجی یک وجود بیشتر نیست. مثل مثلا فرض کنید ما زید را یک وقت به عنوان حیوان ناطق در نظر میگیریم. زید به حسب واقع یعنی این جسم خارجی که متعلق از نفسی بود، این نفس و متعلق به این بدن مجموعه که به وجود واقع موجودن در خارج، این اسمی که میذاریم زید، درست؟ حالا عناوین یکی عنوان زید است، یکی ممکنه عنوان عالم باشد، عنوان هاشمی باشد، ده تا عنوان دیگر میتونه درست کنیم. ما با عناوین وقتی در نظر میگیریم، میگیم ده تا عنوان داریم. این تعدد بین العناوین هست، اما تعدد عناوین موجب تعدد معنون است. همه عناوین حاکی از یک شیئند و این حاکی و محکی به یک وجود در خارج موجودند. خب پس مادامی که اختلاف بین شیء و عنوان او بالاعتبار باشد، مشکله اجتماع مشکله تظاهر ملاکین را حل نمی توانید بکنید، چون موقع مشکل تظاهر حل می شود که هر یک از ملاک در شیء خارجن باشد دون دیگری و اختلاف در خارج به اثر وجود باشد، ولی اینجا اختلاف خارجی به اثر وجود ندارد. پس در صورت توافق اماره با واقع، ولو عنوان ما احد الملاک احد المصلحتین عنوان نفس فعل است و مصلحت اخرى عنوان سلوک الفعل هست، این دوتا با هم تفاوت دارند عنوانن، اما چون حیثیت ذات شی به حیثیت عنوان شی دو حیثیت متفاوت هست، ولیکن تفاوت حیثیتین مادامی که متحیز به حیثیتین متعدد نشوند رافع در مشکل نیست. پس مسئله تزاهم در فرضی که معتزله میگوید که نفس فعل ذو ملاکین می شود و تزاهم ملاکی حاصل شود، یا بیان مرحوم شیخ را که مسئله سلوکیه است چون طریقیت و حاکی حکایت را در نظر گرفتند، نفس فعل میگن مسئله ندارد. خب یک مسئله در خود فعل است به حسب حکم واقعی، مسئله دیگر در عنوان کاشف فعل است که مسئله سلوکیه باشد. این مسئله در کاشف با اون مسئله در منتشف که حیثیت ذاتی فعل است چون وحدت وجودی دارند، بنابراین معالش به همون کلام معتزلی است که تزاهم در ملاکین باشد و مسئله تسلیف که در اونجا واجب بود در این فرض هم وارد می شود. اینم فرض دوم. در اینجا یک بیانی است از مرحوم میرزای نائمی رضوان الله علیه، اون رو هم که در مقام دفاع از این اشکال برآمده اند در حقیقت، که خواستن بگن نه آقا ما تعدد ذوالمصلحه داریم و متعلق مصلحت تعدد وجودی دارد. خوب دقت کنید که عرض میکنم اینا جایی است که دیگه شاید هم بیان نشود، نه انا بیان نمیکنم اینا، ولی که عرض میکنید بگن آقا نه ما در اینجا همونجوری که دو عنوان داریم دو معنون داریم و اون این است مصلحت فعل مصلحتی است که در خود شیء هست به حیثیت ذاته و نفسه، عنوان رو دیگه کار نداره. این یک مسئله متعلق این مسئله چیست؟ نفس عمل. مصلحت اخرى که مصلحت سلوکی است که شیخ انصاری میگن، چون میرزا اینانی تابع شیخ انصاری است در اینجا برخلاف تلامذه ایشان که مخالفت کردن با شیخ و اون وجهی که عرض کردن، ایشان میفهمن نه مصلحت سلوکیه این مصلحت بر نمیگردد به خود فعل مع عنوان به عنوان آخر که عنوان سلوک طبق عمل بود، بلکه مصلحت سلوکیه مصلحت در نفس استناد عمل است به اماره. استناد الی الاماره فعل قلبی، این غیر از اون چیزی است که صادر میشه از انسان. به عبارت دیگر مسئل عنوان استناد العمل الی الاماره در مرتبه سابقه بر صدور فعل هست و در مرتبه مقدم بر تحقق فعل خارجن هست، یعنی استناد تمام می شود بعد از این استناد فعل در خارج واقع می شود. لذا اگر بپرسند که تو چرا این عمل را انجام دادید، میگه من استناد کردم به اصطلاح امر مولا. این اشکالی است که این وجهی است که برای تخلص از این اشکال که شما میخواهید بگید هر مصلحت به چیزی متقوم بشود و متعلق بشود غیر دیگری، و اگر تعدد درست شد در متعلق مصلحت در نتیجه تزاهمی نخواهد بود، چون کل مصلحت یتعلق به شیء غیر دیگری. مصلحت نفس فعل متعلق است به ذات فعل، مصلحت سلوکیه متعلق است به استناد العمل الی المولا و استناد این الی الاماره، و استناد العمل الی الاماره غیر از فعل است خارجن، چون امر قلبی است. پس بنابراین ما دو شی در خارج داریم، بحث وجود این در مرتبه وجود نفسانی است، اون در مرتبه عرض خارجی است. پس اینا اگر تعدد درست شد پس تزاهمی در حقیقت نخواهد بود بحث ملاد. این دفاعی است که از مرحوم میرزای نائمی نسبت به اشکالی که کردیم که مصلحت سلوکی هم رافع تزاهم ملاکه نیست. جواب از این اشکال رو خوب دقت کنید چی میفرماید. دو تا جواب میدن. یکی این این استناد ما باید عبارت یک نکته مقدمه است، ما باید مطلب رو طوری بیان کنیم که در همه جا به درد بخورد. به عبارت اصطلاحی این بیان شما در رفع اشکال اخص از مدعاست. ما میخوایم بگیم آقا مصلحت سلوکی اعم از در باب عبادات یا غیر عبادات، در همه جا میخوایم مصلحت سلوکی را درست کنیم و بگیم رافع اشکال تزاغم باشد، ولی بیان شما در تعبدیات جاری است ولی در توسلیات جریان ندارد. چون ما در کجا لازم داریم استناد عمل را به اماره که از نای مولا آمده است؟ در باب تعبدیات که قصد قربت میخواد، لذا دائی بر عمل باید همون امر مولا باشد. در توسلیات کلام شما جاری نیست. این اشکال اول و حالی که باید یک بیانی باشد که در هر دو باب تعبدی و توسلی قابل جریان باشد. ثانیاً اگر شما قائل شدید به این که مصلحت در نفس استناد عمل الی الاماره است، باید همونی که مصلحت دارد متعلق حکم قرار بگیرد و حکم که وجوب است نباید متعلق به فعل بشود و معدای اماره، بلکه بنابر این بیان اگر مصلحت سلوکی عبارت است از استناد العمل الی الاماره، باید واجب هم همین استناد العمل الی الاماره که یک امر قلبی هست، این باید واجب بشود. چرا؟ چون هر چیزی که درش مصلحت است حکم متوجه همون باید بشود. مصلحت اگر در استناد شد باید استناد واجب باشد، نه متعلق این استناد که عبارت باشد از فعلی که معدای اماره است. پس اشکال دومش این است که این کلام اجنبی است، حتی در تعبدیات هم به درد نمی خورد. اشکال دوم اشکال عام الورود است، حتی در تعبدیات هم این کلام صحیح نیست. چرا؟ چون اگر مصلحت در استناد العمل الی الاماره هست باید خود این استناد واجب بشود. چرا؟ چون اونی که فیه المصلحه متعلق حکم باید قرار بگیرد، نه غیر او. اگر مصلحت در استناد عمل طبق اماره هست باید واجب هم همین استناد عمل الی الاماره باشد، نه اونی که معدای اماره هست. مثلا اگر اماره قائم شد بر صلات ظهر، نباید بگید صلات ظهر واجب است، بلکه باید بگید این استناد واجب است. ولو این که گفته بشود آقا استناد اگر واجب شد، لازمه وجوب استناد این است که مستند اون معدا هم بالواسطه استناد پیدا بکند و به این اعتبار فوان نه اولا و به ذات اونی که مصلحت دارد خود استناد است، بالعرض معدا استناد مصلحت پیدا بکند، ولی مصلحت حسب این فرض در نفس استناد است. معدای اماره بالعرض و المجاز می شود بگیم استناد، چون استناد او بالعرض است. پس مصلحت هم اسنادش به اون معدا بالعرض خواهد بود. پس اونی که به ذات مصلحت دارد با که عبارت از نفس استناد، او باید محکوم به حکم بشود به عنوان وجود. پس این فرض هم فایده ای ندارد. تیمه ای هست که انشاءالله عرض میکنم فردا دیگر. صلی اللہ علیه وسلم.